ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. حکم توقیف نفتکش حامل نفت اقلیم کردستان عراق که توسط دادگاهی در تگزاس صادر شده بود لغو شد. وزیر امور خارجه اوکراین میگوید کشورش از تحریم‌های جدید علیه روسیه استقبال می‌کند. و تعداد قربانیان شیوع ویروس ایبولا در غرب آفریقا به بیش از 670 تن رسید. قاضی دادگاهی در تگزاس که حکم توقیف نفتکش عامل نفت صادراتی اقلیم کردستان عراق را صادر کرده بود، حکم خود را تغییر داد و اعلام کرد این نفتکش توسط مقامات آمریکایی قابل توقیف نیست. قاضی نانسی جانسون دیروز شنبه حکم توقیف نفتکش را صادر کرده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، قاضی نانسی جانسون امروز در یک کنفرانس خبری گفت از آنجا که این کشتی در صدد کیلومتری سواحل تگزاس یعنی خارج از قلمرو آمریکا توقف کرده است، قانونی برای توقیف آن توسط مقامات آمریکایی وجود ندارد. او توصیه کرد که این اختلاف در خود عراق حل شود. پیشتر دولت عراق به دادگستری تگزاس شکایت کرده بود که صدور نفت از کردستان عراق بدون مجوز دولت مرکزی غیرقانونی است. این نفتکش حامل 1 میلیون بشکه نفت از کردستان عراق به ارزش تقریبی 100 میلیون دلار شنبه گذشته به سواحل تگزاس نزدیک شد. پاولو کلیمکین وزیر امور خارجه اوکراین اعلام کرد کشورش از تحریم‌های تازه ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه روسیه استقبال می‌کند. به گزارش رویترز، کلیمکین که برای رایزنی با مقامات آمریکایی به این کشور سفر کرده به خبرنگاران گفته است نیروهای اوکراین مناطق غیر نظامی در شرق اوکراین را که تحت کنترل نیروهای جدایی طلب است بمباران نخواهد کرد. نیروهای اوکراین در روزهای اخیر بخشی از شهرهای تحت کنترل جدایی طلبان را بازپس گرفتند، اما ارتش اوکراین به استفاده از سلاح‌های سنگین در مناطق پرجمعیت غیر نظامی متهم شده است. با گسترش شیوع ویروس ایبولا در غرب آفریقا، شرکت آبپیمایی منطقه از سفر به شهرهای محل شیوع بیماری خودداری می‌کنند. در پی مرگ بیش از 670 تن در اثر ابتلا به بیماری ایبولا، پزشک مسئول مبارزه با این بیماری در سیرالئون نیز در اثر ابتلا به همین بیماری در گذشته است. مرگ شیخ عمر خان 39 ساله که به عنوان یک قهرمان ملی معرفی شده بود را مقامات دولتی تایید کردند. رئیس هیئت مدیره فرودگاه لیبریا با آسوشیتد پرس گفته است که پلیس در این فرودگاه تر غربالگری مسافران را اجرا می‌کند. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد اولین گروه مجروحین غزه شامل 57 نوزاد، کودک و زنانی مجروح در انتظار ورود پرواز امدادی جمهوری اسلامی ایران به مصر و انتقال فوری به تهرانند. به گزارش ایرنا، او گفت اولین محموله کمک‌های بشردوستانه ایران به وزن 100 تن و لیست مجروحین فلسطین آماده ای انتقال به ایران چند روز گذشته در اختیار وزارت خارجه مصر و دفتر حفاظت منافع این کشور در تهران قرار گرفته، اما تا کنون مجوز پرواز صادر نشده است. درباره حوادث غزه آخرین تحولاتش، خبرنگار رادیو فردا در بیروت ایلیا جزایری اکنون با ما همراه. ایلیا، روزت بخیر. به ما در مورد آخرین تحولات غزه لطفاً بگو، از جمله حمله هوایی اسرائیل به دفتر سازمان ملل.
مرداد، روز تو همه شنوندگان عزیز بخیر. از بامداد امروز تا الان بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطین دست کم 43 فلسطینی در نوار غزه کشته شدند. 20 نفر از اونها در یکی از مدارس تحت مدیریت سازمان ملل در اردوگاه جبالیا در جنوب نوار غزه بودند، کشته شدند. این مدرسه هدف حمله اسرائیل قرار گرفت. در این مدرسه بنا به گفته اونوروا وابسته به سازمان ملل پناهنده شده بودن، پناه برده بودن به این مدرسه. اسرائیل گفته در مورد حادثه تحقیق میکنه. البته قبل از این متهم کرده بود سازمان ملل به استفاده بعضی گروه های فلسطینی از این مدارس، از بعضی از این مدارس به عنوان مخزن اصله. البته یک مورد فقط پیش اومد که پیدا شد تعدادی موشک در یکی از این مدارس، دیگه تکرار هم نشد. ولی مسئله این مدرسه و چرا مورد هدف قرار گرفته مشخص نیست. اسرائیل همچنان اعلامی در این باره نکرده. درگیری ها در شرق غزه هم ادامه داره. اسرائیل میگه اسلامگرایان، شبه نظامیان اسلامگرا رو داره مورد حمله قرار میده. برق در نوار غزه قطع هست همچنان از روز گذشته، که مخزن سوخت تنها نیروگاه تولید برق در غزه هدف قرار گرفت. شبه نظامیان وابسته به گروه های فلسطینی از جمله عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس، تأکید کردند که به عملیات خودشون ادامه خواهند داد با استفاده از تونل های ایجاد شده که اونها رو پشت سربازان اسرائیلی میرسونه. در این باره شب گذشته تلویزیون الاقصی فیلمی هم پخش کرد که یکی از این عملیات رو نشون میده. این فیلم همراه با سخنان محمد عزی، فرمانده گردانهای عزالدین قسام، پخش شد که در اون تأکید کرد تا زمانی که محاصره نوار غزه ادامه پیدا کنه، حماس و گردانهای عزالدین قسام آتش بس رو نمیپذیرن.
اما یک خبری هم منتشر شده ظاهرا که یک هیئت فلسطینی رهسپار قاهره شده که درباره آتش بس بالاخره وارد گفتگو بشه. آیا جزئیاتی از این در دست هست از این خبر؟
مهداد، موضع فلسطینی ها همچنان روشن نیست در این باره. این هیئت به طور حتم به غزه، به قاهره خواهد رفت. ریاست این هیئت رو جنبش فتح و به احتمال زیاد محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، بر عهده خواهد داشت. برای اولین بار گروه های فلسطینی به صورت متحد به عنوان یک هیئت قرار است جایی برای مذاکره برند، چرا که اعضای از گروه حماس و اعضای از فتح در این هیئت خواهند بود. ساعت ورود این هیئت به قاهره هنوز مشخص نیست، اما یک اختلافی در وجود داره در مورد مسئله آتش بس و شرایطش، اینکه باید به طور یک جانبه آتش بس انسانی رو اعلام کرد یا نه. این اختلاف ها به احتمال زیاد حل خواهد شد. میمونه مسئله شرایط آتش بس میان دو طرف اسرائیلی و فلسطینی. شبکه دو تلویزیون اسرائیل گفته که پیشرفت هایی در مذاکرات آتش بس با مصر حاصل شده. حالا مشخص نیست این پیشرفت ها به کدوم سمت است. اسرائیل خواهان اون هست که نوار غزه خلع سلاح بشه در هر توافقی، اما فلسطینی ها میخوان محاصره غزه به اتمام برسه.
سپاسگزارم. امیلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، با ما همراه بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
یک مقام وزارت امور خارجه ایران میگوید مصر تا کنون مجوز رساندن کمک‌های ایران به نوار غزه را صادر نکرده است. در روزهای گذشته بسیاری از مقام‌های ارشد ایران خواستار تسریع کمک رسانی به فلسطینی‌های ساکن نوار غزه شدند. بشنویم گزارش آنها کاویانی رو.
راه‌های ارتباطی با نوار غزه به دلیل حصر بسته است. این بخش از سرزمین‌های فلسطینی از یک سو به اسرائیل راه دارد و از جنوب مرز رفح آن را به مصر متصل می‌کند. بخش غربی این منطقه آبهای مدیترانه است که از آن طریق نیز داد و ستد و آمده شد ممکن نیست. با شدت گرفتن درگیری نظامی بین حماس و اسرائیل در این منطقه، موضوع رساندن کمک‌های انسان دوستانه و همچنین انتقال مجروحان این جنگ به خارج از نوار غزه برای دریافت کمک‌های پزشکی لازم از جمله مواردی است که نه تنها از سوی ایران بلکه برخی دیگر از کشورها و سازمان‌های حقوق بشری مطرح شده است. اما حال حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران، میگوید اولین کمک‌های انسان دوستانه ایران به وزن 100 تن و فهرست مجروحین فلسطینی آماده انتقال به ایران در اختیار وزارت خارجه مصر و دفتر حفاظت منافع این کشور قرار گرفته، اما تاکنون مجوز پرواز صادر نشده است. معاون وزیر خارجه ایران در این باره از مقام‌های زیربط قاهره خواسته است که صدور این مجوز را تسریع کنند. در همین زمینه محمد جواد ظریف، رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران، هم با رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ تماس گرفته و خواستار بسیج کلیه امکانات و تحرک بین المللی برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه به نوار غزه شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در این گفتگوی تلفنی هر دو طرف بر لزوم هماهنگی و ضرورت فوریت ارسال کمک به نوار غزه تاکید کردند. روز سه‌شنبه در جریان سخنرانی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم موضوع کمک به نوار غزه مطرح شد، اما آقای خامنه‌ای تنها به کمک‌های انسان دوستانه اکتفا نکرد و با ذکر اینکه فلسطینی‌ها به سلاح و دیگر امکانات نیاز دارند، ضمن مخالفت با خلع سلاح حماس و جهاد اسلامی فلسطین از همه دنیا خواست تا آنها را تجهیز کنند. اسرائیل میگوید برای جلوگیری از ورود سلاح و تجهیزات نظامی محاصره نوار غزه ادامه می‌یابد. این کشور همچنین پس از 22 روز که از این درگیری نظامی می‌گذرد، بر موضع خود تاکید می‌کند که تا زمانی که همه تونل‌های زیرزمینی که حماس ساخت نابود نشود، به این عملیات ادامه می‌دهد. اسرائیل میگوید این تونل‌ها برای انتقال وسایل لازم برای تولید سلاح استفاده می‌شود و امنیت اسرائیل را به خطر می‌اندازد. اما مردم غزه میگویند این تونل ها تنها راه دستیابی آنها به مایحتاج زندگیشان و همچنین دیدار اقوام خود در آن سوی مرزهای غزه در مصر و اسرائیل بوده است.
در ساعت 16:45 وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما سپاسگزارم و دعوت میکنم به ادامه برنامه ها با گزارش ملاقات. برنامه از همکارم آرش حسنی، توجه بفرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در آبان ماه سال 91، ماموران اداره اطلاعات استان گلستان با مراجعه به منازل مسکونی شماری از شهروندان بهایی اهل این استان، آنها را بازداشت کردند. شمار بازداشت شدگان آنقدر بود که رسانه ها از آن به عنوان موج بازداشت بهاییان در استان گلستان یاد کنند. فرهاد فهندج، شهروند بهایی اهل گرگان، یکی از این بهاییان بازداشت شده در آن دوره زمانی بود. ماموران مراجعه کننده به منزل مسکونی این شهروند بهایی با تفتیش خانه او، کتاب‌ها، آلبوم عکس خانوادگی، کامپیوتر و کتاب‌های مذهبی او را نیز ضبط کردند. شهروندان بهایی بازداشت شده در گرگان و مینودشت پس از بازداشت به تهران و سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین منتقل شدند. آقای فهندج پیش از این بازداشت در دهه 60، پس از آنکه به اتهام اعتقاد به آیین بهائیت از دانشگاه اخراج شد، بازداشت و دادگاهی شد و به مدت 5.5 سال زندانی بود. در آن دوره زندان، آقای فهندج دچار مسمومیت شدید غذایی شد که آثار آن بیماری شدید تا سالها با او همراه بوده است. پرونده اتهامات فرهاد فهندج در جریان بازداشت آبان ماه سال 91 همراه با 7 تن دیگر از شهروندان بهایی بازداشت شده در اردیبهشت ماه سال 92، یعنی 6 ماه پس از بازداشت آنها، در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران بررسی شد. فرهاد فهندج در آن دادگاه به اتهام عضویت در تشکیلات غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام به 10 سال حبس تعزیری محکوم شد و پس از آن برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت. فرهاد فهندج که از بیماری‌های گوناگونی رنج می‌برد، باید به طور دوره‌ای و منظم داروهایی را مصرف کند که شرایط زندان مصرف منظم داروها را برای او غیر ممکن کرده. همین مشکل سبب ساز حاد شدن مشکلات روحی و جسمی این شهروند بهایی شده است. در دی ماه سال 92، ماموران اداره اطلاعات شهرستان گرگان با مراجعه به منزل مسکونی آقای فهندج، همسر او مجد ظهوری را نیز بازداشت کرده و ضمن تفتیش منزل مسکونی آنها بخش دیگری از وسایل شخصیشان را با خود بردند. فرهاد فهندج در دوره‌ای که همراه با شماری دیگر از همکیشان بهایی خود در زندان رجای شهر کرج زندانی بوده، پای نامه‌ها و بیانیه‌های پرشماری را امضا کرده است. آقای فهندج همراه با حدود 50 نفر از دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجای شهر کرج در خرداد ماه سال 93 با نوشتن نامه‌ای سرگشاده خطاب به مردم ایران، خود را مبرا از هر بزه و گناهی اعلام کرده و تأکید کردند که اگر حکومت جمهوری اسلامی مدعی است که روند دادرسی آنها قانونی و با رعایت تمام ضوابط حقوقی و قانونی انجام شده، یک نمونه از محاکمات آنها را برای قضاوت وجدان عمومی داخلی و جهانی از سیمای جمهوری اسلامی پخش کند. این شهروند بهایی اهل شهرستان گرگان همچنان در زندان رجایی شهر کرج دوره محکومیت خود را می‌گذراند.